خب دوستان عزیز، من تماسم برقرار شد. درود میفرستیم به آقای مهدی شمشیری. درود بر شما.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان گرامی شما، هم‌میهنان عزیز در سر تا سر دنیا، به ویژه آن عده از هم‌میهنان عزیز که همیشه و خودشون در هر حال در درجه اول ایرانی میدونند و اگر که مطالب دیگری دارند اونها در درجات بعدی است. تعدادی از دوستان عزیز از من خواستند که با توجه به این وقایعی که در تعدادی از کشورهای عربی به وجود آمده، من مطالبی به استحضار برسونم. این وقایع به طوری که شنوندگان گرامی میدونن در مصر خب تا به یک نتایج رسید، مثلا در لیبی داره به یک نتایج دیگه میرسه و همچنین سوریه و نمیدونم یمن و تونس و خیلی جا دیگه هر این وقایع رخ داده و به زودی امیدواریم که در ایران هم نظیر اونها رو ببینیم، حالا به نحوی که به نفع مردم ایران باشه. حالا دوستانی که از من درخواست کردن یا توصیه کردن که صحبت کنن، این صحبت ها در این زمینه بودی که خب این اخوان المسلمین که در مصر احتمال داره به قدرت برسند در انتخابات آینده یا یکی دو سال بعد و به همچنین در سایر کشورهای عربی، اینها تا چه اندازه به حال مسلمانان مفید هست و تا چه اندازه مضر هست و تا برای ایران چه نفع یا ضرری داره. برای آینده که خب قابل پیش بینی نیست، ولی همیشه وقایع گذشته چراغ راه آینده است و ما باید ببینیم این اخوان المسلمین از ابتدا چه نقشی داشته. اخوان المسلمین به طور کلی اگر بخوایم اون آیین‌نامه و اساسنامه و شعارش خلاصه کنیم، اینی که ما میخواهیم اتحاد اسلام برقرار کنیم در سر تا سر دنیا. این مردم مسلمانان جهان در زیر یک پرچم به قدرت برسند و یک امپراتوری قدرتمند تشکیل بدهند. ظاهرا این شعار بسیار خوبی است و به هر یک از مسلمانان دنیا هم بگیم، 1 میلیارد مسلمان و اونهایی که به رشد فکری رسیدن، به هر کدوم اگر که این حرف زده بشه خب میگه بسیار کار پسندیده هست و این اخوان المسلمین هم از همین فریبندگی سوء استفاده میکنن. اما به طور کلی باید عرض کنم که اگر خواسته باشن ایرانیان، هم‌میهنان عزیز من، یک مثل در مورد این اتحاد اسلام براشون بزنم، یک مثل بسیار ملموس، اون این اپوزیسیون جمهوری اسلامی است در خارج از کشور. این ایرانیانی که با این جمهوری مخالف هستند، این گروه های مختلف، شما به هر کدومشون که بگید بیایید متحد بشید علیه جمهوری اسلامی، همه بدون استثنا میگن به به به، واقعا چه مطلب خوبی گفتی و بهتر از اون نمیشه. همه دلشون میخواد و از ته دل هم دلشون میخواد که همه این گروه ها با هم متحد بشن و یک پارچه علیه جمهوری اسلامی اقدام بکنن. ولی از همون قدم اول این امر غیر ممکن هست، با این که همه علاقه دارن به این اتحاد، با این که همه میخوان علیه جمهوری اسلامی فعالیت بکنن، اما این امر غیر ممکن هست، به دلیل این که هیچ کدوم از مسئولین و رؤسای این گروه ها حاضر نیستند ریاست گروه دیگری را تحمل کنند. یعنی حاضرن همه با هم متحد بشن، اما به یک شرط، که رئیس اون هیئتی که از این اتحاد تشکیل میشه اون شخص باشه. بعضی از اینها دیگه آنقدر وقیع هستند، آنقدر وقاحت دارند، که از همون ابتدا به اونها دیگه میگن آقا ما به شرطی حاضریم متحد بشیم که از همین ها شما اعلام کنید که ما در اون ایران آینده هیچ پاره نمیخواییم بشیم، که من باید اون آقای بد نیست اسمشم ببرم، آقای نوری علا، که از همون ابتدا اشتباه پشت اشتباه پشت اشتباه کرده، به قول خودش از طرفداران سرسخت آقای خمینی بوده، هنوزم حاضر نیست بگه اشتباه کردم، میگه شاهزاده بیای از حالا، شاهزاده رضا پهلوی از حالا بگه اگر مردم ایران در آینده به من رأی دادند، اگر جمهوری عوض شد، این جمهوری اسلامی یک رژیمی آمد انتخابات کرد و خواست رأی بده به شاهزاده، شاهزاده از همین حالا بگه من قبول ندارم. ببینید حالا چطوری میشه از این افرادی مثل این مرد بی منطق بیاییم اتحاد تشکیل بدیم؟ خب حالا بمانه این اتحاد از این افراد درست مثل اتحاد اسلامه، شعاریست اتحاد اسلام که اخوان المسلمین دارند، این شعار نامقدسی است، شعار مقدسی نیست، این یکی از حربه های شومی است که دولت انگلستان اختراع کرده تا به وسیله این شعار در کشورهای اسلامی بین مردم اختلاف ایجاد کنه و همچنین مردم در هر کشور اسلامی به جون دولت بیاندازه و دولت‌ها را هم به جون همدیگه بیاندازه. این همیشه در گذشته این نتیجه بود، یعنی اخوان المسلمین یک حربه است در دست دولت انگلستان، در گذشته هم همینطور بوده. نه تنها اخوان المسلمین، هر هیئتی که اسلامی بوده سرنخش در جای دیگه باید پیدا کرد. تمام پیشوایان و طرفداران این شعار شوم اتحاد اسلام یا افراد فریب خورده‌ای هستند که بدون تعمق به امید آب به دنبال سراب رفتند و یا خیانتکارانی بودند که دولت انگلستان آنان را به این کار وادار کرده بوده است. اتحاد اسلام نه تنها هرگز امکان پذیر نبوده و نخواهد بود، بلکه هرگز اولین مرحله آن نیز صورت تحقق به خود نخواهد گرفت، تا چه برسد به مراحل متعدد بعد از آن. البته همونطوری که عرض کردم به این مردم ساده لوح و خالی و ذهن مسلمان میتوان گفت که اگر 1 میلیارد نفر مسلمانان جهان با یکدیگر متحد شوند و به تأسیس یک امپراتوری عظیم اسلامی مبادرت نمایند، بزرگترین قدرت روی زمین را به وجود خواهند آورد، چون ثروت و قدرت غرب فقط از راه غارت مواد خام کشورهای جهان سوم و فروش کالاهای ساخته شده به مردم همین جهان به وجود آمده. از این جهت اگر که اون امپراتوری بزرگ اسلامی تأسیس بشود، مردم مسلمان خواهند توانست که مواد خام موجود در سر تا سر امپراتوری وسیع و فرضی خود را خودشون مورد بهره برداری قرار بدهند و کالاهای ساخته شده خودشون را هم در همین امپراتوری عظیم به مصرف برسانند. و فقط از همین یک راه غرب صنعتی و غیر مسلمان، یعنی اروپا، چین، روسیه، همه بدون جنگ و خونریزی به نابودی کشیده خواهند شد. البته این فرضیه فریبنده است، عملی نیست، ولی باید قبول کرد. چرا عملی نیست؟ که مردم مسلمان جهان نمیشه ناگهانی و بدون تهیه مقدمات ناگهان از یک روز یا ساعت معین مرزهای سیاسی کشورهای خودشون بردارند و اعلام اتحاد کنند، و این اتحاد باید بر طبق ترتیبات و مقرراتی باشد که قبلا توافقهای لازم در مورد آنها صورت گرفته است، و حصول توافق راجع به مقررات و ترتیبات مزبور امریست محال که هرگز تحقق نخواهد یافت. و انگلستان هم به همین علت که این امر محال است، این هیئت‌ها را علم میکنه، هیئت‌های اخوان المسلمین که مردم بفرست دنبال نخود سیاه. چرا عملی نیست؟ برای که مثال میذارم از مردم ایران، بیایم اول کشور خودمون رو فکر میکنیم. این ایرانیان، ما فرق نمیکنه اهم از این که واقعا مسلمان و مؤمن باشند یا غیر مسلمان، ولی هیچ کدومشون حاضر به فداکاری جهت قبول نظامنامه‌ای که حقا باید بپذیرند نخواهند شد. چرا؟ برای اینکه در دنیای اسلام اکثریت قریب به اتفاق با مسلمانان سنی مذهب می باشد. می گویند تعداد مسلمانان 1 میلیارد نفره. خیلی خوب، شیعیان جهان چقدر؟ شیعیان با تعدادی در حدود 60 یا 70 میلیون یا یه خورده بیشتر، مثلا 100 میلیون، یه اقلیت کوچکی در این دنیای اسلام به حساب خواهند آمد. این اقلیت شیعه قاعدتا نباید انتظار داشته باشند که کوچکترین نقشی در تعیین سرنوشت و اداره امپراتوری عظیم اسلامی که اکثریت آن با مسلمانان سنی مذهب است که نقشی داشته باشند. پس اتحاد اسلام مستلزم چی است؟ مستلزم اینه که یک مرکز مذهبی اسلامی در نقطه از دنیای اسلام به وجود بیاد و تمام فرقه های مختلف اسلامی اختلافات خودشون کنار بگذارند و دستورات و فتواهای این مرکز را مورد قبول قرار بدهند. حال آیا میتوان تصور کرد که روزی صدها میلیون مسلمان سنی مذهب اجازه بدهند که چنین مرکزی در یکی از شهرهای شیعه نشین تحت تسلط مثلا آقای خامنه‌ای تشکیل گردد و از آن بالاتر آیا میتوان لحظه ای را تصور کرد که پیشوایان درجه اول شیعه با اعتراف به این که تعداد شیعیان جهان اقلیتی بیش نیست خودخواهی را کنار بگذارند و برتری پیشوایان سنی را بر خود بپذیرند؟ مثلا آقای خامنه‌ای حاضر است مثلا فتوای دانشگاه الازهر را بپذیرد، یعنی در اون اتحادی که تشکیل میشه قبول بکنه که هرچه دانشگاه الازهر گفت من بدون چون و چرا خواهم پذیرفت. این یعنی آقای خمینی مرتب چندین بار دوستان شنیدن، حتی یک دفعه اعلام کرد که اگر 1 میلیارد جمعیت جهان متحد شوند، هر کدام ببخشید این صحبت اون آقای خمینی است که من به مضمون نقل می کنم، هر کدام یک توف بیاندازند، 1 میلیارد توف اسرائیل خواهد برد، اسرائیل از بین خواهد برد. حالا می آمدن می گفتن ما می خواهیم این اتحاد همونطوری که شما گفتید تشکیل بدیم، تمام اون شرایطی هم که شما دارید می پذیریم، ولی در این اتحاد در اتحادیه رأی می گیریم که چه شخصی فرمانده کل ببخشید فتوا دهنده کل باشه. آیا آقای خمینی حاضر بود یه شخص دیگری از بین 1 میلیارد جمعیت پیدا بشه و اون فتوا دهنده و مفتی کل باشه؟ مسلمن حاضر نبود. پس باید به این آقای خمینی و دیگر ولیان فقیه و این افرادی که عمامه بزرگ دور سرشون میبندن و فکر میکنن از همه دنیا بهتر میفهمن، اون کسی که میگه من ولی فقیه هستم و تمام مردم در سرتاسر جهان افراد نفهمی هستند و من باید از طرف اونها تصمیم بگیرم، چطوری این فرد میتونه طرفداری از اتحاد اسلام بکنه و این سنگ به سینه بزنه؟ اگر این آقای ولی فقیه، این پیشوای مسلمین جهان، یک لحظه فکر کنه که در اون امپراتوری فرضی اسلام همه پیشوایان عالی مقام سنی حاضر خواهند شد دستورات و فتواهای این آقاره که هرگز به مسلمان بودنش هم اعتقاد ندارند. آخری سنی ها میگن شیعیان کافرن، رافضی هستند، پس اونها که حتی مسلمان بودن آقا هم اعتقاد ندارند، چطوری حاضرن گوش و حرف این آقا بکنند و چطوری این آقا حاضر گوش و حرف اونا بکنه؟ پس این نمیشه. پس باید به این آقای ولی فقیه که مرتب دم از اتحاد اسلام میزنه گفت ای آقا تو در اشتباه هستی، باید از او سوال کرد وجدانن جواب بده آیا تو حاضری در راه اسلام ناب محمدی به ایثارگری و فداکاری بپردازی و از دستورات مرکز واحد اسلامی که اکثریت قریب اتفاق اعضای آن روحانیون سنی مذهب خواهند بود پیروی نمایی؟ مسلمن خواهد گفت نه. حالا ای خواننده، ببخشید، ای کسی که صحبتهای اون آقا رو میخونید و میشنوید، صحبتهای اون آقای ولی فقیه، و فهمیده یا نفهمیده خیانتکاران انگلیسی نژاد را یا انگلیسی پرست را به عنوان پیشوایان اخوان المسلمین یا پیشوایان کبیر آزادی مورد تکریم و احترام و تحبیب قرار داده ای، از این که واقعا به قلبن مسلمان هستی یا به ملیت و ایرانی بودن خود پایبندی نشان میدهی یا نمیدهی؟ آیا حاضری از نظر سیاسی، اقتصادی و مذهبی استقلال خودت به عنوان یک ایرانی از دست بدهی و در یک امپراتوری وسیع اسلامی تحلیل بری؟ مسلما حاضر نیستی. حالا تمام این حرفایی که من تا حالا زدم یک گوشه ای از اشکالات اون اخوان المسلمینه، یک گوشه ای از اون اتحاد اسلامی است که همه نفهمیده میگن به 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 و نمیدونن که چطوری و چگونه انگلستان اونا رو داره علم میکنه و از نیروی اونها استفاده میکنه. اون میدان التحریر مصر نمیدونن که سرنخش در کجاست. مواردی که بله همونطوره که گفتم این موارد مربوط هست به اختلافات مردم ایران در ارتباط با مردم کشورهای مسلمان، یعنی یه گوشه ای از اون اشکالات اون اتحاد اسلامه، پان اسلامیسم هست. در اون دنیای عظیم اسلامی که مورد نظر اخوان المسلمین یا حتی ولی فقیه یا آیات عظام هست، پیروان هر فرقه و اهالی هر کشور از کشورهای اسلامی با سایر مسلمانان جهان و مخصوصا با اهالی کشورهای همجوار خود از نظر نژادی، سیاسی، مذهبی، اقتصادی به قدری اختلافات قدیمی و ریشه دار دارند که رفع آنها به آسانی میسر نخواهد بود. اون که اختلافات ایران با سایر کشورها رو بذاریم کنار، کشورهای دیگه خودشون با هم همین قدر اختلاف دارند. در همه کشورهای اسلامی پیشوایان مذهبی همگی طرفدار سرسخت اتحاد مسلمانان جهان و اخوان المسلمین هستند، ولی همه اونها آگاهانه و یا ناخودآگاه تصور و منظورشان از این اتحاد آن است که دیگر مسلمانان جهان به آنها بپیوندند و در راه‌هایی که این مردم سعادت اسلام میپندارند به فعالیت و اقدام بپردازند و با کسانی که اونها این افراد اونها رو دشمن اسلام میدانند به جنگ و نبرد برخیزند. اما همین که این پیشوایان دریابند که باید در آن دنیای اسلامی تحلیل بروند و در آن دنیا احتمال این که برای نظرات و دستورات آنان ارج و بهایی قائل نخواهند بود این تصور بکنن، اون وقت دیگه یک تصمیم دیگری خواهند گرفت. بدون تردید اون وقت اکثریت قریب اتفاق این پیشوایان روحانی با چنین اتحادی مخالفت خواهند کرد. خب حالا این مطالبی که من تا اینجا عرض کردم، این مشکلات و مسائل همه مربوط به اون مراحل اولیه و ثانوی و این هاست و خیلی اختلافات دیگه وجود داره و که حاکم ها و گردانندگان رژیم کشورهای اسلامی اینها، مثلا فرض کنید آمدن اتحاد اسلام به مرحله اول عمل در آوردن. الان هم اتحاد تشکیل شده و به آقای قذافی میگن که آقای قذافی حالا رأی دادن شما معاون ریاض رئیس اون اتحادی خواهد بود. اصلا وقتی آقای قذافی حاضر قبول کنه جز ریاست، آقای قذافی که چی؟ آقای پادشاه عربستان چی؟ پادشاه عربستان هیچی. آقای خامنه هیچی. از اینا اصلا آقای احمدی نژاد در نظر بگیرید. آخر این اتحاد اسلام عملی نیست، هرگز عملی نبوده و هرگز هم عملی نخواهد بود. و غیر از اون اختلافاتی که عرض کردم، این جاه طلبی پیشوایان و رؤسا در کشور باز مانع دیگری خواهد بود. حالا انگلستان این شعار علم کرد، یک عده عدوز هستند، یک بعضی آمدن با یک مختصر پولی که از سفارت گرفتند این مطلب رواج دادند که من دیگه جرأت این که بگم که آقا اخوان المسلمین توسط انگلستان تأسیس شده و تا حالا هم توسط انگلستان تقویت شده جرأت ندارم، چون تا که بگم فورا میگن آها دایی جان ناپلون، اون کسی که دایی جان ناپلون رواج داده اون هم از همون ایادیست. اون هم وقتی که شما دنبالش بگیرید میبینید رواج دادن این شعار، این هست این شعار دایی جان ناپلون، این که باعث خفقان گرفتن امثال من میشه، این از طرف همون کسانی رواج پیدا کرده که خودشون از همون ایادی بودند. حالا من کار ندارم، اما در گذشته این شعار ببینید چقدر به نفع انگلستان کار کرده و چقدر علیه کشورهای اسلامی بوده. یک زمانی در زمان ناصرالدین شاه، در زمان ناصرالدین شاه قاجار تصمیم گرفت بره به زیارت عتبات عالیات، زیارت کربلا و نجف و سایر جاهای مقدس در عراق که اسمش بود بین النهرین. در آن وقت این بین النهرین یا اسم فارسیش میان رودان، این میان رودان در اختیار در تصرف دولت عثمانی بود. دولت عثمانی یک استقبال بسیار شایانی از ناصرالدین شاه به عمل آورد. در تمام مسیر از ناصرالدین شاه استقبال کردند. خب دولت انگلستان از این اتحادی که ممکن بود بین دو کشور بزرگ اسلامی آن زمان به وجود بیاد، چون اون وقت بگی سایر کشورهای عربی و اسلامی به این صورت وجود نداشتند و اکثرا جزء اون امپراتوری عثمانی بودند، خب تصمیم گرفت بین اینها رو اختلاف ایجاد کنه و هم بزنه. از چه حربه ای دولت انگلستان استفاده کرد؟ از حربه اتحاد اسلام. و کسی که قهرمان این عمل شد شخصی بود به اسم سید جمال الدین اسدآبادی. این سید جمال الدین اسدآبادی که با ملکم، میرزا ملکم، هر دوتا دو کفه ترازوی خیانت، یکی کفه در کفه فراماسونری هست و یکی در کفه انگلو اسلامیستی. یعنی چه؟ این دوتا میرزا ملکم خان و سید جمال الدین در لندن همخونه بودند و هر دوتا همزمان آموزش می دیدند. که من باید باز یک جلسه یا دو سه جلسه در مورد این سید جمال الدین صحبت کنم که این شخص آنقدر محبوب هست و متاسفانه مثل سایر خیانتکاران طرفدار آزادی که انگلستان به مردم میخواست بده، که آقا افغانها دیگه بزرگترین قهرمان تاریخیشون شده همین آقا که استخونهاش از ترکیه بردند افغانستان و براش نمیدونم دو با دستگاه و ذریح و اینا گذاشتن، نمیدونن که این یک خائن بود. و ایرانی ها وقتی که همین الان از این شخص ایرانی باشه، من یک نفر ننگ دارم، حالا اونها میخوان هر چی میخوان باشه. این شخص جاسوس بود، این شخص انگلیس اول هم این شخص قرار بود پیشوای فراماسونری بشه. این شخص شما عکسایی که با اون پیشبند فراماسونری چندین عکس گرفته در کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران اسماعیل راهین برید ببینید، این شخص در چندین لوژ فراماسونری عضو بوده، در چندین لوژ پیشوا بوده و استاد اعظم بوده، و در عوض اون آقای میرزا ملکم خان قرار بوده بشه قهرمان اتحاد اسلام، اون هم اومده ظاهرا مسلمون شده، پسر میرزا یعقوب ارمنی اومده مسلمون شده، اون ظاهرا البته مسلمان دو آتشه و هیچی. بعد یه مقداری کار کردند، بعد دیدند که نه، بهتر اینه که این آقای که اینا رولشون عوض کنن. شما ببینید در تئاترها هر تماشاخانه‌ای تعدادی عضو دائمی داره، و امروز که مثلا یک تئاتر رو میبره روی صحنه، مثلا آقای الف میشه رول مثلا نوکر بازی میکنه، آقای ب رول مثلا بقال محل بازی میکنه. خب در تئاتر بعدی اینها لباساشون عوض میکنن، گریم میکنن در دو تا رول دیگه. اینها این آقای ملکم خان و این آقای سید جمال از اعضای اون تماشاخانه اینتلیجنس سرویس بودن. در ابتدا قرار بود که آقای سید جمال الدین پیشوای فراماسونری در ایران باشه و اون آقای ملکم خان پیشوای اتحاد اسلام باشه. بعد که انگلستان اون اینتلیجنس سرویس تحقیقات بیشتری به عمل آورد، دید نه، سید جمال بهتر میتونه رول عوض بازی کنه، رول اتحاد اسلام. در نتیجه لباساشون عوض کردند. حالا من هر چی داد بزنم و هر چی اسماعیل های راین بیاین اسناد خیانت های آقا رو چاپ کنند و اینها پخش نمیشه، دوستان گرامی میشنون، خب وسیله‌ای که بیایند این اسناد منتشر کنند کم دارند و نظیر این رادیو طلوع هم کم هست. این رادیو طلوع هم دیگه چقدر بیایه، مثلا خب نه تلویزیونی در اختیار داره و نه وسایل پخش این گفتارها و وسایل. ولی همون روحانیون، افرادی که اسم روحانیون رو خودشون گذاشتند، مرتب کتاب چاپ میکنند، مرتب جزوه چاپ میکنند در جهت این بزرگ داشته مثلا افرادی امثال سید جمال الدین اسدآبادی یا ملکم خان فراماسونر. حالا این آقای سید جمال الدین اسدآبادی یکی از ماموریت‌هاش این بود که بیایه و بین ناصرالدین شاه و پادشاه عثمانی که فکر کنم سلطان حمید بوده، سلطان حمید دوم، اختلاف ایجاد کنه به اسم اتحاد اسلام. این شعار شوم آقای سید جمال بلند شد، آمد ایران و رفت پیش ناصرالدین شاه. البته ایادی انگلیس هم خیلی تبلیغ کرده بودن، ناصرالدین شاه هم باور کرده بود این شخص خواست. این آقای سید جمال الدین به ناصرالدین شاه گفت من میتونم شمشیری در دست تو باشم که 7 کشور مسلمان، مثلا اصطلاحا میگفتن 7 کشور، همه رو بیارم زیر فرمان تو و تو بشی خلیفه مسلمین. خب ناصرالدین شاه هم در ابتدا خوشش اومد که بشه خلیفه مسلمین. بعد که این شخص یه مدتی احترام گذاشت و تشویق کرد و اینا، ولی افرادی داشت که خیلی فهمیده بودند از مثلا صدر اعظمش و اینها، مثلا یکی از افراد بسیار فهمیده میرزا علی اصغرخان اتابک بود. وقتی که من یک کلمه یک جمله میگم همه فکر میکنن منظور من اینه که این شخص مثلا دارم ازش تعریف میکنم و از تمام کارها و خدمات یا خیانتهای او صرف نظر کرده و میگم این مرد بسیار شریف و خوبی بود، و بعد میان به من اعتراض میکنن که آقایی در فلانجا فلان کار کرد، در فلانجا فلان کار کرد. بله، هر وقت که من بیام مطالبی راجع به شرح زندگانی آقای علی اصغرخان اتابک بگم، اون وقت خوبی ها و بدی هاش همه رو دونی دونی شرح میدم، میگذارم تو کفه ترازو، یک طرف خوبی ها یک طرف بدی ها و نهایتا قضاوتش یا خودم یاد میذارم به عهده شنوندگان و بینندگان. ولی در این موارد من فقط یکی از مطالب راجع به زندگی او عرض میکنم. میگم این شخص با تدبیر بود. خیلی خوب، در اینجا هم متوجه شد که آقا امکان این که آقای ناصرالدین شاه بشه خلیفه مسلمین وجود نخواهد داشت. در نتیجه خود ناصرالدین شاه هم فردی بود برخلاف پسرش که مظفرالدین شاه که یک فرد بسیار احمق بود و تا پایان عمر از یه بچه 9 ساله هوشش بالاتر نرفت، ناصرالدین شاه تا اندازه‌ای فهمیده و باهوش بود و که مطالب خوب درک میکرد. فهمید که نه، امکان نداره. خب حالا هدف چی بود؟ هدفی بود که ناصرالدین شاه به شوق خلیفه خلافت اسلام بیندازد. وقتی که ناصرالدین شاه به این شوق افتاد چه میکرد؟ فورا باید با اون خلیفه ای، با شخص دیگری که اون هم همین علاقه رو داره، فورا دشمن باشه. یعنی وقتی که شخصی در عثمانی میگه من خلیفه مسلمین هستم، ناصرالدین شاه هم در اینجا میگه اول باید اینا تو سر کله هم بزنن، یکی از اونا دیگری رو نابود کنه و تا خودش میشه، چون هیچ کدوم حاضر نیستن بیان از اون ادعا خودشون صرف نظر کنن. پس ناصرالدین شاه فهمیدی که این آقا بی خود میگه و کاری کرد که شخص اخراج شد. بعد در سفری که ناصرالدین شاه رفت به لندن، ملکه انگلستان، پادشاه انگلستان یک خواهش کرد از ناصرالدین شاه. این خواهش در لباس دوستی بود. در اون وقت آقای سید جمال الدین در روسیه بود و در اونجا فعالیت میکرد، ظاهرا فعالیتش علیه انگلیس بود، چون معمولا جاسوسای انگلیس در هر جا که میرن ظاهر قضیه اینه که اینها ضد انگلیسی هستند و علیه انگلیس فعالیت میکنند. در روسیه هم شخص همینجور فعالیت میکرد. ملکه انگلستان به ناصرالدین شاه گفت ببینید یه آقاییست به اسم سید جمال الدین که شما خوب میشناسیدونه، این شخص الان در روسیه داره علیه ما فعالیت میکنه، این شخص خیلی دشمن ماست، این شخص الان فعالیتش به نتیجه رسیده، رجال روسیه رو علیه ما و علیه ایران شورانده و اگر که ناصرالدین شاه لطف کنند این شخص دعوت کنند به ایران، در نتیجه فعالیت های ضد انگلیسی و ضد ایرانی اون قطع خواهند کرد و در ایران این شخص تحت نظر پادشاه خواهد بود. ناصرالدین شاه هم از یک طرف چون مهمان بود و از طرف دیگه هم باور کرد که این آقای سید جمال الدین دشمن انگلستانه و داره فعالیت میکنه علیه ایران و بالاخره دعوت کرد از سید جمال که بیایه به ایران و این سومین سفر سید جمال بود که آمد ایران. اما در این سفر دولت انگلستان یک برنامه انقلاب عظیم اسلامی در ایران تدارک دیده بود و این برنامه آنقدر دقیق بود که کمتر احتمال می رفت که این انقلاب بزرگ اسلامی انجام نشه. من باید یک مقدمه در مورد این انقلاب بزرگ اسلامی که سید جمال قرار بود انجام بده عرض کنم. در پیش از این جریانات، یعنی در زمان همون ناصرالدین شاه، از مقدمات صرف نظر میکنم، از اینکه چطوری باب و بابی در ایران به وجود آمد و اینها، چون اونا هر کدوم یک مبحثی داره که باید صحبت کرد که علی محمد باب کی بود و چطوری به وجود آمد و چطوری نابود شد، این بذارید فعلا به جای دیگه. بعد از باب پیروان خیلی سرسختی داشت، تعدادشون هم زیاد بود و اینها همه افرادی نسبتا فهمیده بودند و از اوضاع جهان آگاه بودند، ولی خب باور کرده بودند اون حرفای علی محمد باب که ایشون امام زمان وقت هست. خب حالا انگلستان در بودن اینها، در زمانی که اینها وجود داشتند، امکان نداشت که بتونه یک شخص دیگری رو به مردم ایران غالب بکنه به عنوان مثلا امام زمان یا جانشین باب یا هر چه دیگه. در نتیجه آمد یک برنامه چید. اون برنامه سوء قصد به ناصرالدین شاه بود. آمد توسط اون کسی هم که تحریک کرده بود و سوء قصد کننده، همین آقای حسین علی بهاءالله بود. آمد حسین علی بهاءالله تحریک کرد یه شخصی ره با تفنگ گنجشک زنی، تفنگی که گلوله هاش از کوت شخص وارد نمی شد، از لباس بیرون وارد نمی شد. تعمدن نمی خواستن ناصرالدین شاه کشته بشه. در نتیجه اون شخص با اون تفنگ گلوله زنی در حال شاه رو اسب بود زد به ران شاه و خب گلوله ها تأثیر نکرد، اما ناصرالدین شاه به فکر این که شخص میخواست منه بکشه و فلان، فورا اون شخص گرفتند و بردند زندان. خب بلا فاصله دستور داده شد که کلیه بابی های که شهرت به بابیگری داشتند در سر تا سر ایران فورا دستگیر بشن. همه رو دستگیر کردند، آوردند و همه رو کشتند. تقسیم کرد ناصرالدین شاه، چند تار داد به فراش ها گفت بکشید، چند تار به مصوفی ها بکشید، چند تار نمیدونه درباری ها دیگران، همه تقسیم کرد، کشته شدن همه. وقتی که کشته شدند دیگه رقیبی برای این آقای حسین علی بهاءالله و برادرش باقی نموند. وقتی میخواهید مثلی در این مورد بزنید، اون حزب جمهوری اسلامی رو در نظر بگیرید که افراد سرشناس مثل دکتر بهشتی که صد راه رفسنجانی و صد راه خامنه ای بود، در اون انفجار جمهوری اسلامی از بین رفتند. به قول خودشون 72 تا که مثلا 100 چند نفر، برای که تعدادشون مساوی باشه با 72 شهید کربلا، 100 چند نفر اعلام میکنن که آقا اینها در اون انفجار جمهوری اسلامی کشته شدند و زیرش می نویسن 72 نفر شهید جمهوری اسلامی. خب بعدش که اونها در جمهوری اسلامی کشته شدند، چند نفر از رقیبان سرسخت رفسنجانی و خامنه ای و منتظری و اینا از بین رفتن و راه باز شد. بعدم منتظری رو به دلال دیگه که اونم باز یک صحبت هایی هست که باید عرض کنم از بین برده. این مثال بود. در اون وقت هم کشته شدن اون افرادی که بابی بودند، اون افراد مشهور بابی، به همین علت، به همین منظور از بین رفتن که راه باز بشه برای حسین علی و برادرش میرزا یحیی. بعد تصمیم گرفته شده بود که دینی به امام زمانی یا ریاست اون میرزا یحیی درست کنن، در وقتی که باب هنوز زنده بوده یک حکمی یا فرمانی به اسم یه شخصی به اسم میرزا یحیی نیریزی صادر کرده بوده، تقریبا میشد حساب کرد که این شخص جانشین باب خواهد بود. بعدن اومدن گفتن آقا این توقیع یا این حکم یا این فرمان به نام این آقاست، این آقای میرزا یحیی که ملقب بود به صبح ازل، این میرزا یحیاست. این میرزا یحیی و اون حسین علی هر دوتا برادر بودند، از مصوفیان و نوکران میرزا قاخان نوری بودند. میرزا قاخان نوری که مشهور بود به نوکری انگلیس و با کشتن امیر کبیر شده بود صدر اعظم، اینا هم از نوکران او بودند. و اول قرار بود که دین یعنی مذهب صبح ازل به وجود بیا، و چون صبح ازل خیلی خوشگل بوده چون مادرش گرجی بوده، اما مادر حسین علی یه شخص دیگه ایرانی بوده و زیاد خوشگل نبوده. قرار بوده اون آقای خوشگل بشه امام زمان و بعد این آقا هم رابطش باشه با مردم. ولی بعد از اون حال اینها همه هنوز شروع نشده بود، در ابتدا قرار بود اون بابیات نابود بشن، اونا نابود شدن، آقای حسین علی که به حالا رم گرفتن و زندان کردند به جرم تحریک اون آقا به تیراندازی. ولی در این وقت شوهر خواهر او که فامیلش آهی بود، این منشی سفارت روس بود، سفیر روس هم به اسم دالغورکی، اومد واسطه شد و بعدم رفتن پیش او کسی که در زندان بود و تحریک کرده بود در و محرک اصلی بود، با صحبت کردن، گفتن این قدر پول و اینها به خانواده تو میدیم و تو بیا و بگو که حسین علی من تحریک نکرده و تو اگر کشته میشی در هر حال کشته میشی، ولی بهتر اون که خانواده به نوایی برسن، مگوین من حسین علی تحریک کرده. و بالاخره اونم گفت من حسین علی تحریک نکرده، اون سفیر روسی هم فعالیت کرد، حسین علی رو آزاد کرد. حسین علی و اون یحیی برادرش که اول برادره با لباس مبدل رفته بود بین النهرین یعنی عراق، و بعد حسین علی رفت و اونجا دین ازلی شروع شد، اون صبح ازل یعنی اون میرزا یحیی شروع شد و این آقای صبح حسین علی هم رابط اون بود با مردم و اون دین ازلی خوب پیشرفت کرد و با اون تبلیغاتی که انگلستان براش کرد در همه جا او بود. بعد بین این دوتا برادر اختلاف افتاد، با هم دعواشون شد، هم دیگر زدن و کشتن و بستن و اینا، که اون هم با داستانها هست، تا اینکه دولت عثمانی اون صبح ازل تبعید کرد به قبرس و آقای حسین علی رو تبعید کرد به عکا. و این حسین علی بعدن دین مذهب خودش ساخت که نهایتا تبدیل شد به بهایی و اینا، که ما این فعلا بحث این مطالب نداریم. و این مطلب من از اون نظر عرض کردم که حالا آقای سید جمال در ایران و مأمور شده که علیه ناصرالدین شاه برنامه انقلاب درست کنه، و اینم خود ناصرالدین شاه بنا به خواهش ملکه انگلستان دعوت کرده. خب برنامه انقلاب چی بود؟ برنامه انقلابی بود که آقای سید جمال از همون روز اولی که اومده شروع کنه علیه ناصرالدین شاه سخنرانی کردن، چون وقتی که اومده این شخص به عنوان پیشوای کل اسلام اعم از شیعه و سنی در تمام دنیا و دانشمند بزرگ عالی مقام عصر شهرت بهش دادن و مرتب در منبر به منبر میرفت و در شبها در خونه اون امین الزل سخنرانی داشت، مردم صدها نفر شرکت میکردند و حرفهای این شخص، سخنهای این شخص خلاصه میکردند و بلافاصله در سر تا سر ایران با وسایل آن روز پخش میکردند. یک مطلب دیگه هم باز عرض کنم خدمتون، یه آقای بود به اسم علی خان امین الدوله، این میرزا علی خان امین الدوله بابای دکتر امینی بوده، این آقا هم به احتمال قوی ازلی بوده، ما دلایل فراوان داریم در مورد ازلی بودن این شخص و نوه این شخص یا ببخشید بله نوه این شخص فخرالدوله که مسجد فخرالدوله ساخته، در شما اگر که ایرانی هایی که صحبتون میشنوند در تهران یه سری به این مسجد فخرالدوله بزنن، بالای محراب که نگاه بکنن یک ستاره داوود میبینن و این نماینده ای بود که این آقا با فراماسونری و با اون از گروهی که انگلو اسلامیست هست ارتباط داره، حالا کار نداریم. این آقای علی خان امین الدوله وزیر پست و تلگراف بود، البته در زمان ناصرالدین شاه وزارتخونه ها به این ترتیبی که ما الان داریم نبوده چون هنوز مشروطیت وجود نداشت، ولی خب وزیر پست و تلگرافی داشتیم یا رئیس پست و تلگراف هر چی میخواهید اسمشو بگذارید. این شخص یه ترتیبی داده بود که این نامه های ازلی ها و این مطالبی که خلاصه سخنرانی سید جمال به زودی و محرمانه در سرتاسر ایران پخش میشد، ناصرالدین شاه هم میرسید، ولی چون خودش دعوت کرده بود مدتی طاقت آورد، بالاخره دید نه نمیشه، دستور داد اخراجش کنید آقای سید جماله. اما وقتی دستور داد یا آقای سید جمال رفت شاه عبدالعظیم به بست نشست، در شاه عبدالعظیم بست نشست که در اونجا دیگه ناصرالدین شاه نمیتوانست اونه بگیره و اخراج کنه. حالا من موضوع ازلی ها رو چرا اعلام کردم؟ برای که در همین زمانی که اون رفت سید جمال به شاه عبدالعظیم رو بست نشست، از تمام ایران به ازلی ها اطلاع دادند که از هر کجا که هستید برید شاه عبدالعظیم، برید تا اونجا که میتوانید. نماینده صبح ازل در ایران هم حاج میرزا هادی دولت آبادی بابای میز یحیای دولت آبادی بود، اون هم یک قافلهی که پسرش نوشته مثلا حدود نمیدونم 400 نفر یا چند تا یا بیشتر، یک قافله از ازلی ها تشکیل داد، اونم همزمان با بودن آقای سید جمال خودش رسوند به شاه عبدالعظیم. خب یه قافله عظیم صدها نفری حاج میرزا یحیا برد و به ازلی های دیگه هم اطلاع داده که همه تون بیایی شاه عبدالعظیم. چندین هزار نفر ازلی در شاه عبدالعظیم جمع شدند و البته نه به صورت تظاهر که میتینگ بدن و اینا، همه بفهمن آقای حاج میزهادی چادر زده بود و اینها، ولی اونا دیگه هر کدوم آمده بودند از سر تا سر ایران به عنوان زیارت کننده، خب در مسافرخونه ها، در هتل ها، در جاهایی که در اتاق های حرم بالاخره کرایه کرده بودند و آماده فرمان بودند. تا روز انقلاب رسیده بود.